افرادی که اولا وجوه مختلف شخصیتی دارن در حوزه نظامی، در حوزه اجتماعی، در حوزه فرهنگی، و میبینید که کاملا محصول این شخص این مکتب هستن. و نکته بعدی رو عرض کنم خدمت شما، خیلی هم به نظر من اینکه ما بخوایم آدمهایی رو که شهید شدن رو دست نیافتنی کنیم، این هم این تلقی دقیقی نیست. اتفاقا آدمایی بودن که با ما زندگی کردن. از چیزی نمیترسیدم کتاب خاطرات حاج قاسم از کودکیش، و من اون کتاب رو چندین بار خوندم، خیلی باش مانوسم با اون خاطرات. و شما میبینید یک آدمی که از بچگی یک جربوزهی داره، خیلی عامیانش اینه، یک جربوزهی داره که مثل اون جربوزه رو الان هم شما در بچه های همین سنین نوجوانی و کودکی بچه های الان هم میبینید. بنابراین این نکته خیلی مهمه که ما این تصوری که داشته باشیم که یک شخصیت یک بار ظاهر شد و دیگر تکرار نمی شود، اتفاقا تکرار می شود و حاج قاسم ها ساخته خواهند شد، اما این که به آسانی، نه قطعا به آسانی نیست، اتفاقا باید اون مرارت ها، اون رنج هایی که در اون کتاب که پیشنهاد می کنم شنوندگان محترم برنامه رسد حتما بخونن، پی دی افش و نسخه های الکترونیکیش در فضای مجازی هم هست میتونن ببینن، که اون سختی هایی که از شاگردی مغازه شروع میکنه، از اون روستایی که بوده، از اون زندگی سخت روستایی و فقر که داشتن، تا میاد و در اون شاگردی مغازه رو انجام میده و غذایی که فقط پیدا کنه که بتونه پولی رو جمع کنه بفرسته برای خانوادهش در روستا، و همه اینها رو شما وقتی میذارید کنار هم دیگه، برای همینه که یکی از رازهای محبوبیت حاج قاسم اینه که حاج قاسم سلیمانی در لایه پرقو بزرگ نشد. مثلا فکر کنید یک آدمی بود لایه پرقو بزرگ شده، ولی بعد رفته در حوزه آکادمی نظامی نهایتا تحصیل کرده و میاد خیلی شیک درجه های نظامی نصب میشه و مدال یکی پس از دیگری. نه، همچین چیزی نبوده. یعنی شما یه شخصیت رو میبینید که بالنده شده و این حس آزادی خواهی و اتفاقا اون نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید، موضوع استقلال و اون تأکید بر استقلال ایرانی و ظلم ستیزی رو شما دارید میبینید که این کودک وقتی که داره از روستاش میزنه بیرون، تا وقتی که سالهایی که داره انقلاب اتفاق میفته در ایران، انقلاب اسلامی، همه اینها رو داره روایت میکنه با اون تعبیر خودش، همه اینها ما نشون میده که اتفاقا این شخصیت کاملا در مکتب اسلامی ایرانی قابل تکراره و چنین سرداران و چنین افراد برجسته در حوزه‌های مختلف، نه تنها در عرصه نظامی بلکه در حوزه‌های مختلف، هم تربیت میشوند و هم تربیت خواهند شد، چرا که این مکتب چنین خروجی رو میده به ما.
خب آقای دکتر امینی، بحث بر سر اینه که وقتی که ما کارنامه حاج قاسم و عصر او رو دنبال میکنیم، شما نمیتونید بگید که با یک پدیده منحصر در مرزهای ایران مواجهین، چون اصلا حاج قاسم خیلی فرامرزیه، یعنی هموقت که برای ما محبوبه، در بین خیلی از ملتهای منطقه و فرامنطقی هم محبوب است. و این برای من خیلی جالبه که برخی از این جنرال های در واقع ستاره دار طرف مقابل هم وقتی میخوان از حاج قاسم یاد بکنن، به بزرگی ازش یاد میکنن و با احترام ازش یاد میکنن. این رو ما لااقلش در طرف مقابل در نمونه های بسیاری نمیبینیم. یعنی همیشه وقتی که از مقابل خودشون میخوان صحبت بکنن، با یک لحنی و پیام دیگری حرف میزنن. حالا اما در مورد حاج قاسم اینطور نیست. این در مورد ملت ها هم بسیار بسیار صادقه و این نشان میدهد که در واقع باور عمیقش به انسانیته و حفظ جان انسان ها رو فراتر از جغرافیا دنبال میکنه. و ماجرا اینه که قومیت و مرز برای او مانعی ایجاد نکرده. در جنگ 12 روزه، در دفاع مقدس 12 روزه، ما این رویش ها رو میبینیم و این در واقع اوج رویش مکتب مقاومت رو میبینیم. حالا بحث بر سر اینه که این فرامرزی بودن و این فرامنطقه‌ای بودن چطور حاصل میشه؟ مال الان هم نیست، از ابتدای انقلاب تا الان نمونه‌های این شکلی که ایرانی‌ها فرامرزی هستن، حرفشون، ایدهشون، مدلشون و گفتمانشون. از اینجا بحث رو با شما پی بگیریم. آیانی
عرض کنم خدمت شما که امسال سالگرد حاج قاسم با دوتا مناسبت ویژه در واقع مصادف شده. یکیش خب ولایت آقا امیرالمومنینه. الگوی حاج قاسم هم طبیعتاً امیرالمومنین نیشون، بالاخره شیعه آقا امیرالمومنین بودن و مرام و آقای دکتر عزیز شنوندگان وطنم، ببین ما بخوام بگم وقتی کسی مثل حاج قاسم که الگوش امیرالمومنینه و ماجرای برمیگردیم به ماجرای جنگ خندق و نبرد امیرالمومنین با اون در واقع یل عرب و اون اتفاقات، ایشون هم همه جا در واقع فقط برای رضای خدا، برای اعتقاداتش و برای باوراش تلاش میکرد. حاج قاسم هم تمام همونجور که شما فرمودین هم دوست هم دشمن از آن داشت که ایشون در واقع فرمانده نظامی، همونجور که مهمان محترمتون هم فرمودن، ایشون در واقع یک روستازاده بود که به خاطر شرایط اون روز جامعه مجبور شد در واقع بره وارد عرصه دفاع مقدس بشه، وارد شد، حالا هم از اوایل انقلاب هم مبارزاتشون قبل از انقلاب هم در حین انقلاب اتفاقات که در کشور ما اوایل انقلاب افتاد، حالا خود به خودم جنگ تحمیلی. ببینید این نشون میده که برای ایشون تر تمام این مدت هم عملا دوره آکادمیک نمیمونه، میاد میره در همون مکتب فقط در واقع پرورش پیدا میکنه. اتفاق دیگه که هست که اتفاقا خیلی هم جالب، مصادف با در واقع امسال سالگرد در واقع شهادت حاج قاسم، سالگرد پیام تاریخی از تما به گورباچوفه. ببینید حاج قاسم و حاج قاسم ها با پیام و با شنیدن پیام حضرت امام در واقع متبلور شدن، همونجوری که عاشقی عزیز فرمودن، این فرزندان این کشور بودن که یه دهات قنات ملکی در واقع از کرمان میاد، پیام امام به روح و جان اینها وارد میشه، میاد تربیت پیدا میکنن، جوونن، بحث انقلاب پیش میاد. عرض کنم خدمت شما که اینها در واقع روی یک جوان تاثیر میذاره. آقای دکتر صادقی، من امروز بعضا میدیدم این تصاویر بمبارانی که خانه‌های مخروبه غزه رو میدیدم برام جالب بود، توی اونا عکس حضرت امام، عکس حاج قاسم بود. شاید اونا داشتن مخروبه رو نشون میدادن ها، یا مثلا حالا شاید ما مثلا انتظار داریم حالا مثلا حالا توی لبنان به خاطر حزب الله بیشتر حاج قاسم محبوب باشه، ولی مثلا خونه‌های تخریب شده یا بعضا توی این تصاویری که بعضا تا از یمن میاد، از خیلی از کشورهای حوزه در واقع کشورهای مسلم و کشورهای حوزه مقاومت و فراتر از اون کشورهای منطقه میاد، جالب من میبینم تصاویر حاج قاسم هست، حضور داره. مثلا داره در یه موضوع دیگه صحبت میشه، ولی میشه دید در واقع حضور ایشون رو، حضور باورهای ایشون رو. و همونجوری که شما فرمودید در آمریکایی‌های مغرور، میدونید در عرصه نظامی آمریکا خیلی غرور دارن، خیلی به قول امروزی ها خیلی ادعاشون میشه که هیچ کسی دیگه به اندازه ما نیست. و حالا خود نسل زدی هم صحبت کنیم، خب ما همه رو زدیم، یعنی تن هیچ کی. وقتی یک جنرال آمریکایی میاد اینطور در واقع از ایشون نام میبره، هم فرماندهان نظامیشون هم ژورنالیستاشون میان در مورد شخصیت ایشون اینقدر بارها و بارها، یک بار دو بار هم نیست که ما تحت تاثیر قرار گرفته، جنرال های مختلف و جورنالیست های مختلف بارها در مورد شخصیتشون در واقع اینطور موضع میگیرن، این نشون میده که بنمایه حاج قاسم از بنمایه در واقع الگوهای ایشون که هم امیرالمومنین باشه، حضرت علی که الگوی همه در واقع مسلمانان و شیعیان جهانه، هم در واقع از یک قدرت باوری که قدرت باور امام، شاید امروز اینجا جاش نیست در مورد پیام امام به گورباچوف و موقع صحبت کنیم، اون روزی که امام به گورباچوف میگه من صدای خرد شدن رو میشنوم، همه اصلا باورشون نمیشه. این اعتقاد قلبی که حاج قاسم هم داشت و باور داشت که داعش از بین میره، باور داشت که با همین جوانها، همون در واقع جوانهای لبنانی، همون جوانهای عراقی میشه جلوی داعش و تمام مهاجمین رو گرفت و نشون داد که این اتفاق میفته، اتفاق هم افتاده و ایشون محبوبه نه تنها در کشور ما. آقای دادای من در روز تشییع جنازه حاج قاسم افرادی رو دیدم که هیچ وقت باور نمیکردم اینها رو در یک چه میگن یک راهپیمایی مذهبی در جمهوری اسلامی ایران ببینم. یعنی واقعا باورم نمیشد. من افرادی رو اون روز گریان دیدم که اصلا بی‌نظیر بود. یادم نمیره روز تشییع و روز نمازی که بر پیکر مطهرشون در دانشگاه تهران خوانده شد، اصلا بی‌بدیل بود و واقعا نشون میده که انسان هایی که از دل وارد میشن حتما بر دل میشنن. لاجرم هم این نیست که حتما بچه حزب‌اللهی باشه، نمیدونم فلان باشه، نمیدونم نظامی باشه. حاج قاسم به یک آدم هایی تأثیر گذاشته بود و به آدم هاییشون رو حالا به عنوان اصطلاح فرنگیش هیرو یا همون قهرمان میشناختن که اصلا شاید الان ما تو خیابون ببینیم اصلا باورم نمیشه اینا انقدر بهشون رو دوست داشتن و بهشون ارادت داشتن. در خدمت
متشکرم. آقای دکتر چخیم با 5 دقیقه در واقع به پایان برنامه زمان داریم، من خواهش کنم که 3-4 دقیقه شما صحبت بفرمایید، 1-2 دقیقه هم شما صحبت بفرمایید که بحث رو تمام بکنیم. آقای شیخی، نکته اینه که یک چیزی رو من خودم در حاج قاسم میبینم، برای من خیلی محترمه و عزیزه و دوست داشتنی، و اون نترسیدنش. این نترسیدن خیلی مهمه. یعنی شما میدونی که تو اون محوری که هستی، اون جایی که هستی، ممکن یک اتفاق برای شما بیفته. شما میدونی این شکل از سخنرانی شما، این شکل از رفتار شما، این شکل از قدرت شما، اساساً این ترسی که طرف مقابل داره به خاطر قدرت شماست. وقتی شما چنین قدرتی هم داری، حتما برات نقشه میکشن، حتما برای حذف شما، برای ترور شما و برای زدن شما نقشه میکشن. کما اینکه کارنامه این جنایتکارا کم نقطه این شکلی نداره از این منظر، اما نمیترسه حاج قاسم. یعنی شما تا لحظه آخرین رو از خیلی از نزدیکان ایشون شنیدم، جدا از تصاویری که از ایشون من شما دیدیم، من از خیلی از نزدیکان ایشون شنیدم که، یا حتی میخوام حسم به شما بگم، حسی که من دارم نسبت به در واقع ساعات آخر عمر مبارک ایشون، حسم اینه که میدونسته انگار. یعنی از وصیت اینطوری ایشون اینطور میفهمم، از روایت هایی که اطرافیان ایشون دارن اینطور انگار میدونه میخواد یه چیزی بشه، میدونه در واقع به اون آرزوش داره نزدیک بشه. من اینو واقعا از اون دستخط آخر خیلی حس میکنم، یا از اون روایتی که راجع به بیقراری های عارفانه در واقع لحظات آخر وجود داره، بسیار بسیار برام ارزشمنده، بسیار بسیار برام محترمه و بسیار بسیار برای من الگوه. یه سری چیزا اینجوری هم دیگه، مثلا من فیلم آقای یحیی رو هم دیدم، همین حسم دستات، دوستش دارم اون فیلمو. شاید به شما بگم بالای مثلا 100 بار دیدم اون فیلمو، این تیکر رو دیدم. در مورد حاج قاسم هم همینه. این نترسیدنه از کجا میاد؟ ببین توی این مکتب، آدمای این مکتب این شکلی هم دیگه. مثلا شما توی همونطور که گفتم آقای یحیی هم اینو می‌بینی، تو شهید همت اینو می‌بینی، تو شهید باقری اینو میبینی، تو شهید حسن باقری اینو میبینی، تو شهید محمود باقری اینو میبینی، تو حاجی زاده، حاجی زاده تبلور نترسیدنه. یعنی من هر وقت خدا رحمت کنه آقای حاجی زاده رو توی نماز جمعه یا حالا مراسمی که حضرت آقا سخنرانی داشتن یا حالا مراسم نظامی میدیدم، اصلا بعضی از مراسم ها رو به شوق دیدن برخی از چهره ها دنبال میکردم. حاجی زاده اومده، باقری هست، یعنی یه غروری به ما میده، یه نترسیدنی به ما میده، یه پشتم گرمت، پشت همه ما به خداوند باری تعالی گرمه، ولی اینا نشانه هاشن دیگه. این نترسیدن های شیخی از کجا میاد؟
بله، نکات خیلی مهمی بود این صحبتی که گفتید، و این واقعا اصل حرفم تو همون آخریش گفتید، چون پشتش میدونید این افراد و این اشخاصی که این چنین بالنده شدن در این مکتب، پشتشون به همون اعتقاد و خداشون گرمه، و این باعث میشه که اتفاقا نترسیدنه ایجاد بشه. و یک اون محاسباتی که دو تا چارتایی که بقیه برای زندگی انجام بدن هم در قاموس این گونه افراد جا نمیگیره، شهید سلیمانی هم دقیقاً تبلور همین موضوع، یعنی من همون کتاب خاطرات نوجوانیشان رو که اشاره کردم، من از چیزی نمیترسیدم، این رو داریم میبینی که شما این شجاعت و این تحور و این جسارت و این از همون کودکی در این آدم بوده و وقتی که هدایت شده به سمت مکتب اسلامی و انقلاب اسلامی و با این به قولی بالنده شده، تبلورش رو داریم میبینی تو میدان جنگ، تبدیلش میکنه به استراتژی جنگی. بله، خیلی از آدمهای شجاع هستن که درایتی پشت این شجاعت نیست و تبدیلش میکنه به یک تحور بیمنطق، و ولی اینجا در مورد شهید سلیمانی یا بزرگواران دیگری که اسم بردید که هر کدومشون اتفاقا میتونن موضوع یک برنامه و چندین برنامه رصد باشن، این که همشون برگرفته از و تربیت یافته این مکتبن، اینها نشان دهنده اینه که اتفاقا این مکتبه که این آدمها رو میتونه تربیت کنه و اتفاقا این شجاعتشون رو با یک درایتی، با یک فهمی و با یک مواردی در هم تنیده میکنه که شاید در خیلی از جاها اتفاقا نگاه میکردید، خیلی ها خاطرتون باشه یه دوره با شهدای بزرگواری که اسم بردید و بعضی وقتا طعنه میزدن، کنایه میزدن، نه خیر اینجا رو باید بزنید، اونجا رو باید بزنید، ولی میبینید که اتفاقا وقتی دارید به سیر زندگی این آدم ها نگاه میکنید، 60 61 62 سال هر کدومشون عمر با برکتی داشتن، لحظه به لحظه زندگیشون پر از این لحظه به قولی میشه گفت رویدادهای شجاعانه و دلاوری هایی بوده که تاریخ ساز شدن در ایران. و به نظر من این نکته ای که فرمودید از کجا میاد، از باور به خدا و از این مکتب اسلام میاد که کماکان هم این افراد رو میتونه تربیت کنه و بالنده کنه.
متشکرم از شما، ممنونم که در واقع جنبندی به این خوبی رو داشتید، متشکرم از شما. آقای امینی، ما وقتمون خیلی کمه، از شما خواهش میکنم که درباره حاج قاسم جنبندی بفرمایید و بفرمایید که وقتی که ما در مورد مکتب سلیمانی داریم صحبت میکنیم و امیدواریم که در واقع این میراث حاج قاسم و حاج قاسم ها همچنان پایدار بماند، ما چی کار باید؟
آقای صدقی عزیز، دوست داشتم اینجا یه تست دوربین بود. در بخش قبلی که از رتالی داشتین اسم میبردین از فرمانده هامون، تصویر از رتالی میگیرم، من در مقابل شما نشستم و تصویر از بغضی که تو چشمان شما بود، این ارادت شما به یک قهرمانه،
یک همه ماست.
دقیقاً همه. حال من دوست داشتم که من داشتم چهره از رتالی میدیدم، قشنگ از هم اتونان شنوندگان از صدای شما میتونن متوجه شن. حالا من اینجا از سیمای شما دونه چیزم. ببینید وقتی اسم میبری از یکی مثل حاج قاسم، مثل به قول جوانه امروز امیرعلی، حاج زاده رو میگن امیرعلی، حالا همین نسل زدیایی که خیلی بهشون چیز میگن امیرعلی، یا از خیلی فرماندهان عزیز ما، مثلا من داشتم فکر میکردم ما خیلی تصویر از صدر رشید نداریم، من بعضی
ازشم نمیدونیم
همین مثلا بده. این حالا مثلا فهمیدم که مثلا حاج قاسم تو این 3-4 سال آخر یه خورده شناخته شد و یه خورده دیده شد، حالا به دلایلی که شاید به خاطر جنگ داعش بود و فلان اینها، مثلا 22 سالشون فرمانده سپاه قدس، خیلی کار فوق العاده ای کرده، حتما عاشق ان شاء الله برنامه مفصل تری چون فهمیدن خاطراتشون
فهمیدن نگم، چون دیروز توی جلسه اینو شنیدم، همه این شهدا به طرز عجیبی به هم وصلن، یه مجموعه ای رو من دارم کار میکنم. شما میدونید که پیکر مبارک شهید حسن باقری رو کی از فرودگاه مهرآباد تحویل میگیره و این برای بهشتر رو؟ شهید حاجی زاده. یعنی اینو که اصلا به طرز عجیب اینو به هم وصلن، اصلا به هم وصلن، یعنی همه این افراد، همه این شهدا، یعنی دنبالش که میریم اه چه تلاقی اینجا داشتن، اینجا سرباز این بوده، اینجا فرمانده این بوده، اینجا پیکر مبارکش رو این مثلا رفته از این بزرگوار رفته از فرودگاه گرفته، این بزرگوار بغل فلانی بوده که فلانی شهید شده. شهید حسن باقری به آقای سردار باقری، شهید باقری، میدونید که اینا حیفه نگی، ما حیفه توی جبهه و توی عملیات، برای اینکه اینا با هم دیگه هماهنگ کرده باشن که نفهمن که ما برادریم، میگفتن که چی بگیم؟ آخه شبیهیم به هم. گفت بگو پسر خالمی. و شهید باقری رو تا یه مدت فکر میکردن که محمد باقری فکر میکردن پسر خاله شهید بزرگوار حسن باقریه. بعد قبل از شهادت، چند دقیقه قبل از شهادت، این سنگر رو که میخواستن بزنن، شهید حسن باقری به محمد باقری میگه که شهید باقری بزرگوار میگه که او رو از سنگر مثلا دو تا اونورتر مثلا فلان نقشه رو بیار یا فلان کالک عملیاتی رو بیار، و موقعی که ایشون خارج میشه اون سنگر رو میزنن. حالا در اون سنگر کیا بودن، چی بوده، بعد چه اتفاقی میفته، بعد شهید محمد باقری شد. یعنی از حاج قاسم سلیمانی بگیرید برید تا شهدا، اما خیلی از این شهدا رو ما نمیشناسیم. شما اسم آقای شریف رو بردید، من حیفم میاد حرف نزنم راجع به آقای رشید. آقای رشید از بزرگترین سرداران نظامی ما هستند که متاسفانه به همون دلایل امنیتی که حضرت عالی میفرمایید و همه ما میدونیم اصلا شناخته شد، نه کار نشده براشون، نشده که بشه، نه اینکه خدای نکرده مثلا اتفاق افتاد، نه نشده که بشه، نباید میشده، فرمانده امنیتی بوده، نباید میشده. میدونم که الان سازمان صدا و سیما خیلی خوب داره تو این حوزه کار میکنه، میدونم، مطلعم که داره کار میکنه، باش من از وقت شما گرفتم برای توی برنامه دیگه جبران میکنم، حیفه. ولی میدونم که الان سازمان صدا و سیما هم راجع به سردار رشید، هم سرداران بزرگوار این جنگ 12 روزه خیلی خوب مفصل داره کار میکنه. ببخشید من 2 دقیقه در خدمت شما.
نه عزیز دارید، من همین رو میخواستم بگم آقای دکتر. شرمندگان از من، بارها توفیق داشتم خدمت آقای دکتر بودم به عنوان موجودی، انصافا ایشون از حتما از من کارشناس
تر نفرمید لطف شما،
و من عملا که تلنگر زدم که چیزی که من میخواستم جمع بندی کنم شما جمع بندی کنید، چون میدونستم حرف دله و شما عادت منم میدونید من معمولا جمع بندی حرف دل میزنم، بله. حرف فنی نمیزنم،
بله.
همین میخواستم بگم که ما هممون دوستشون داریم، چون اونا ما رو دوست داشتن، اونا ما رو دوست داشتن، تک تک ما رو دوست داشتن و به خاطر ما نترسیدن و به خاطر ما خیلی از چیزهایی که دوست داشتن رو رها کردن.
آفره.
اگر به نظرم عشقی وجود داره، این عشق دو طرف است، علاقه دو طرف است. اگر من احساس میکنم، اگر من حاج قاسم رو دوست دارم، به سردار حاجزاده افتخار میکنم، به سردار رشید افتخار میکنم، چون اونا به میهن ما، به ملت ما و مردمون افتخار کردن. و این حتما حس متقابله. انشالله که روح همشون شاد باشه، انشالله یادشون در بین ما پابرجا باشه.
متشکرم، ممنونم از شما و ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ که برنامه رصد رو گوش کردن. با شما خداحافظی میکنم، خدا یار و نگهدارتون باشه.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان عزیز، همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ، به شما سلام عرض می‌کنم در ششمین سالگرد شهادت سردار دلا شهید حاج قاسم سلیمانی. گزارش امروز اختصاص دادم به نگاه خانواده‌های معظم شهدا به این سردار ماندگار وطن. در خدمت سرکار خانم ترابیکیا هستم، همسر محترم شهید رشید، فرمانده فرارگاه خاتم الانبیا و از سرداران شهید عرصه مقاومت، که در خصوص سردار حاج قاسم سلیمانی به ما خواهند گفت. به حضورتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگیار قدیمی، همه خانواده ها. تو مسائل تخصصی شهید خب نظامی ها باید نظر بدن، چه در حیطه داخل چه در بین الملل چه کاری انجام دادن. اما واقعا وجهه اجتماعی شهید سلیمانی اونه که اینجوری تو دل ها جاش داده و لطافت روحی که داشتن، ارتباط مردمی قوی که داشتن، حتی توی همسایه ها بین ما ها این مشهود بود و این لطف بیکرانش شامل همه میشد و خب رفتنش یه داغ شاید بگم التیام نایافتنی شد برای همه. عجیب غریبیشون لطیف بودن از نظر روحی. این لطافت روحی باعث میشد که با هر کسی با هر سنی ارتباط رو ایشون بگیرن، علی رغم جایگاه بلندی که داشتن و یا کمتر به قول آج آقامون وقتی که ایشون شهید شدن گفت ایشون 40 سال نخوابید، امشب خوابید. خیلی دردناک بود رفتنش برای همه. این داغ هم التیام پیدا نکرده. من گاهی همون موقع میگفتم که رفتن ایشون این داغ همگانی که همه افراد با همه اقشار با همه اعتقادات درگیر شدن، دل خود صاحب الامر جریحه دار شده و این جریحه دار شدن ستون هستی به ما هم سرایت کرده. خدا انشاءالله ما رو قابل بدونه که در مسیری گام برداریم که شرمنده شهدا نباشیم. دعای خیرشون پشت سر ما باشه. شهید مطهری توی مقدمه کتاب حماسه حسینیشون این سوال رو مطرح میکنه که اگه از هر کی بپرسی نسبت به انسانیت یا به کشورش کی خدمت کرده، میگه اندیشمندان، مخترعین، مبتکرین. ایشون میفرماین شهید، البته میخواد امام حسین رو بگه. بعد میفرماین که چرا شهید، میگه برای اینکه شهید راه و برای مخترعین و مکتشفین هموار میکنه. بنابراین یک گام از اونا جلوتره. شاید مثلا اختراعی نداشته، ولی اگه اون نبود اختراعی نبود. شهید سلیمانی از جمله افرادی است که این امنیت و آرامشی که تو این ایران حکم فرما شد، چه بسا در اون مدت چقدر جلو رفت ایران به علت اون آرامش امنیتی، خب این مدیون این فرده. و خب مردم هم حافظه تاریخیشون این رو بهشون گفته که فرزندان خودش رو تکریم بکنه و انشاءالله ما هم تکریمگوی اونها باشیم. امید اینه که هنرمندان، به خصوص هنرمندان، چون الان زبان هنره، ممکن یه تصویر، یه سرود، یه کار هنری این رو تبیین بکنه که عین آرش شهید سلیمانی سرباز وطن برای همه تاریخ ایران باقی خواهد موند انشاءالله.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
گفت و
شنود، دست کامان، راهکار خشکی پوست در ایام سرد پاییز و زمستان. بالب دست کامان با غلظت بالاتر از کرم و خاصیت رطوبت رسانی بالا، مناسب دست های شما در سرما. بالم دست کامان، با افتخار ساخت ایران.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
موسیقی. یک فنجان چای گرم در زمستانی سرد سهم همه ماست. با صرفه‌جویی در مصرف گاز این سهم را از یکدیگر دریغ نکنیم.